أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. خوشبختیم، در خدمت اعزه و احبه هستیم با تدریس کتاب نفیس توحید علمی و عینی یا همان مکاتبات علمین. پیش از شروع در تدریس متن کتاب، مقدمه ای را باید خدمت سروران عرضه بدارم و در این مقدمه 10 مطلب باید مورد بررسی قرار بگیرد. مطلب اول، جریان پیدایش این کتاب است. ما جریان پیدایش این کتاب را در 12 گام به تصویر کشیده ایم. گام اول، در سالهای پایانی عمر مرحوم آیت الله آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه، طلبه ای خوش‌ذوق، اهل دل، شاعر به نام شیخ اسماعیل تائب تبریزی دو بیت از دیوان منطق الطیر شیخ عطار را به صورت پرسش از مرحوم آخوند خراسانی مورد سوال قرار داده و معنای بیت دوم رو پرسیده. اون دو بیت همان بود که من در صدر سخن قرائت کردم. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. از این بیت دوم پرسیده، او به سرنایت ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود یا عقل و وجود یا علم و خرد آنجا که اوست. و مرحوم آخوند نامه مرحوم شیخ اسماعیل رو بی پاسخ نگذاشتند و این چنین پاسخ مرحوم فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم، چون که او قائم به ذات خود است، مکان حاجت ندارد یا امکان حاجت ندارد، پس عقل و خیال انسان هم به آنجا که اوست نمی رسد و ادراک نمی کند. چه غیر از ذات اقدس در آن مقام و جا چیزی نیست. کان الله ولم یکن معه شی و هو الان کما کان و لا یشغل به مکان. مقام بیش از این گنجایش اطاله کلام ندارد. محمد کاظم الخراسان. این گام اول. در ارتباط با این گام نکاتی رو باید خدمت عزیزان عرضه بداریم. نکته اولیم که مرحوم آخوند خراسانی در 20 ذیحجة الحرام 1329 هجری قمری در نجف فوت کردند. ما در پایان مکتوب دوم سید احمد کربلایی تاریخی داریم، این چنین 27 ذیحجه 1330. اگر فرض کنیم که تاریخ ارسال سوال پیش مرحوم سید احمد کربلایی فاصله زیادی با تاریخ ارسال سوال نزد مرحوم آخوند خراسانی نداشته، معنیش این است که این سوال در اواخر عمر مرحوم آخوند خراسانی از ایشان پرسیده شده. نکته دوم، مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی چنانچه تحقیقات امروزی ثابت می کند خود فرموده که مقلدش، مرجع تقلیدش مرحوم آسد محمد کاظم صاحب عروه است. برخی از سوالات شفاهی خود رو هم مرحوم شیخ اسماعیل از مرحوم سید محمد کاظم نقل کرده. مثلا سوال میکند آیا در قنوت نماز میتوان از غیر ادعیه معثور چیزی خواند؟ مثلا میتوان شعر خواند؟ مرحوم استاد محمد کاظم یزدی یک بیت شعر عربی میخوانند، میگن اگر مثل این شعر باشد مشکلی ندارد. یا سوال میکنند آیا در قنوت میتوان دعای ابو حمزه خواند و این ماهی صورت صلات نیست؟ یعنی صورت صلاتیگه رو از بین نمیبرد؟ مرحوم استاد محمد کاظم میگن دو بار ابو حمزه را بخواند، اشکالی ندارد. خب با اینکه مرجع تقلید جناب استاد محمد کاظم یزدی، سوال رو از مرحوم استاد محمد کاظم نپرسیده. چرا؟ چون به خوبی میدانسته که مرحوم استاد محمد کاظم اهل معقول و اهل عرفان نیستند. ولی مرحوم آخوند خراسانی اهل معقول بودند بدون شک، گرچه متخصص در فلسفه نیستند و این از آثارشان پیداست، ولی فلسفه خواندند و گفته شده پیش مرحوم آجمالهادی سبزواری خواندند. چه اینکه مرحوم استاد جمال گلپایگانی اعلی الله مقامه که خود از بهترین شاگردان مکتب نجف است، فرموده توحیدی که آخوند خراسانی داشت احدی نداشت و این دلالت بر عرفانگرایی مرحوم آخوند خراسانی میکنه. پس سر این که سوال از آخوند شده نه از مرحوم استاد محمد کاظم یزدی، با این که مرجع تقلید مرحوم شیخ اسماعیل طاهر تبریزی اوست، مشخص شد. نکته سوم، همین سوال را مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی از دو تن از شاگردان آخوند می کنند که هر دو اهل فلسفه و عرفانند، یعنی مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی و مرحوم استاد احمد کربلایی. سر مطلب هم همین. این هم نکته سوم. به زندگی نامه آخوند استاد احمد کربلایی، شیخ محمد حسین غربی اصفهانی، مرحوم شیخ اسماعیل طاهر تبریزی میرسیم. این گام اول. گام دوم از گام هایی که در ارتباط با پیدایش این مکاتبات به حساب می آید این است که مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی همین سوال رو در ارتباط با این دو بیت از سید محمد کاظم صاحب عروه میپرسند. ببخشید، از مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی میپرسند. و مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی در دو صفحه پاسخ میدند. گام سوم، همین سوال مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی از مرحوم آیت الله حسین احمد کربلایی تهرانی واحد العین بکا میپرسند و مرحوم کربلایی در یک صفحه پاسخ میدند. و بدین گونه اولین پاسخ شیخ و اولین پاسخ سید شکل میگیره، اما تا اینجا هنوز خبری از مناظره نیست. گام چهارم، مرحوم شیخ اسماعیل پاسخ سید رو به حضور شیخ میبرد و شیخ بر پاسخ سید ردیه ای می نویسد. از اینجا مناظره رسما آغاز میشه. گام پنجم، مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی ردیه اول شیخ را به محضر سید میبرد و سید به او پاسخ میده و عملا با مکتوب دوم سید ردیه اول جناب سید شکل میگیره. و این رفت و برگشت تا 12 مکتوب آینده ادامه پیدا میکنه که مجموع مکاتیب میشه 14 تا، به اضافه مکتوب مرحوم آخوند خراسانی میشه 15. گام ششم، مرحوم سید در مکتوب هفتم خیش ختم مناظرات رو اعلام میکنه و مناظرات پایان مییابد بدون پیروز، بدون غالب. یعنی هم سید بر رأی خود مانده، یعنی قائل است به وحدت شخصی وجود، و عدم عینیت اسماء و صفات ذاتی حق با ذات و تعین بودن اسماء و صفات ذاتی حق، و هم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی روی رأی خود مانده، یعنی قائل است به تشکیک در وجود و قائل است به عینیت اسماء و صفات ذاتی حق با ذات حق مستقیما. گام هفتم، خب تا اینجا مکاتبات شکل گرفت. گام هفتم، سالها بعد شاگردی فاضل از افاضل شاگردان مرحوم آیت الله حاج سید علی آقای قاضی، عارف بی نظیر یا کم نظیر به نام سید حسن کشمیری، باب مناظره را با مرحوم عاشق محمد حسین غربی اصفهانی باز می کند و اونقدر این مناظره را ادامه می دهد که مرحوم عاشق محمد حسین غربی اصفهانی به رأی عرفان و رأی مرحوم است احمد کربلایی در کلیتش گردن می دهد. این نقل قولی است از مرحوم علامه تهرانی، از اساتید بزرگوارشان و ظاهراً از نظر تاریخی هم مسجل و مسلم است. حالا آیا این دگردیسی اندیشه‌ای در آثار مرحوم عاشق محمد حسین غربی اصفهانی خودنمایی کرده است یا نکرده است؟ این احتیاج به تحقیق دارد. عده‌ای گفتند بله، در اشعار تحفه الحکیم مرحوم عاشق محمد حسین لوائحی و لمائحی و لمحاتی و اشاراتی نسبت به این مسئله هست. گام هشتم، بعدها مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایی این مکاتبات رو در سال 1370 هجری قمری در حوزه علمیه قم تدریس میکنن برای عده‌ای از طلاب، که یکی از این طلاب مرحوم آیت الله علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی است. متاسفانه این درس قبل از تکمیل به تابستان می‌خورد، درس تعطیل می‌شود. مرحوم علامه تهرانی عزم نجف دارند و دیگر مرحوم علامه طباطبایی هم درس و ادامه نمی‌دهند. بعد از برگشت مرحوم علامه تهرانی از نجف، بارها و بارها ضرورت تکمیل این حواشی و پاورقی ها را که مرحوم علامه در ضمن درس بر مکاتیب می نوشتند یادآور می شوند، اما نه تدریس به منصب اجابت می رسد و نه نگارش ادامه این پاورقی ها و حواشی مفید که با عنوان محاکمات و تزیلات شناخته می شه. سر مطلب این است که مرحوم علامه طباطبایی در آن هنگام عزم خود را جزم کرده بودند بر تکمیل المیزان و لذا از کارهای متفرقه چشم می‌پوشیدند. پس در این گام هشتم ما روبرو هستیم با تدریس مرحوم علامه طباطبایی شش مکتوب را و تحشیه مرحوم علامه طباطبایی شش مکتوب را، سه مکتوب از سید و سه مکتوب از شیخ، که باز متاسفانه محاکمات و تزیلات مرحوم علامه طباطبایی بر مکتوب آخر که مکتوب سوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی است مع الاسف به پایان نیامده. ایشان رأی حکیم رو تقریر کردند، میخواستن رأی عارف رو تقریر کنند که دیگه به تقریر او نرسیدن و استاد مرحوم علامه تهرانی بعداً تکمیل کرد. گام نهم، استاد ما مرحوم آیت الله حاج سید جلال آشتیانی در سال 1361 هجری قمری اصل مکتوبات علمین رو به زمینه حواشی خود به چاپ رسانده. تا اونجا که ما اطلاع داریم این چاپ نخستین طبع و نخستین چاپ مکاتبات علمین است. به بررسی این نسخه میرسیم. گام دهم، استاد علامه حسنزاده علی الله مقامه استاد حقیر این مکاتبات رو در تاریخ 10 شعبان 1392 هجری قمری برابر با 17 شش 1352 هجری شمسی استنساخ و تصحیح میکنن. خودشون میگن من به وجود چنین مکاتباتی توسط علامه طباطبایی راهنمایی شدم. در سال 1363 هجری شمسی در کتاب یادنامه شهید قدوسی این مکاتبات توسط استاد حسن‌زاده آملی طبع می شود که به بررسی این نسخه می رسیم. این طبع همراه است با محاکمات و تسهیلات مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه و این گام دهم شکل می گیرد. گام یازدهم استاد حقیر، سرور حقیر، استاد علامه حاصل محمد حسین حسینی تهرانی در سال 1408 هجری قمری مکاتبات رو تصحیح می کنند با 4 نسخه، مقدمه می نویسند بر 8 مکتوب باقی مانده مکاتبات که بر روی علامه طباطبایی تزییل ننوشتن، تزییل می نویسن. آخرین تزییل مرحوم علامه طباطبایی را که بر مکتوب سوم مرحوم شیخ بود تکمیل می کنن. اسم کتاب را هم می گذارن توحید علمی و عینی که به شناسایی این نسخه هم می رسید. گام 12 ولله الحمد حقیر علاوه بر تصحیح متن با نسخ مطبوعه و مخطوطه همه مکتوبات و حواشی آیات علامه طباطبایی، علامه تهرانی، سید جلال آشتیانی مورد مداقه قرار دادم و مورد تدریس و شرح و توضیح قرار گرفت که امیدواریم انشاءالله این تلاش علمی مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گیرد و روزی این شرح و تصحیح و تشریح و مقدمه نگاری ما به زیور طب آراسته بشه. این مطلب اول در مقدمه بود، یعنی جریان پیدایش این کتاب که ما این جریان رو در 12 گام مورد بررسی قرار مطلب دوم از مطالب دهگانه در ارتباط با نسخه شناسی است. ما نسخه شناسی رو دو بخش کردیم، نسخه مخطوط و نسخه مطبوع. از نسخه مخطوط شروع میکنیم. شمارگانی رو در نظر گرفتیم که مطلب بهتر در ذهن بنشینن. 1. از اصل دست نوشته آیتین علمین مرحوم کربلایی و مرحوم غروی خبری نداریم. ظاهرا غیر از تلاشی که ما کردیم و ناجح نبود، دیگران هم تلاش کردن و ناجح نبوده است. 2. از اصل دست نوشته مرحوم شیخ اسماعیل طالب تبریزی که در آغاز مکاتبات بوده و در قالب پرسش از مرحوم آخوند خراسانی و آیتین علمین کربلایی و غروی شکل گرفته تا کنون خبری نداریم. و این بسیار عجیبه، چون مرحوم شیخ اسماعیل طالب تبریزی چنانچه در زندگی نامه اش خواهیم گفت کسی بوده که عمر طولانی کرده. فراوان افرادی که ما اونها رو دیدیم شیخ اسماعیل رو دیده بودند و احیانا به او انس داشتن. و این مکاتبات نسخه غیر مشهوری نبوده. چطور این نسخه دست نویس مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی نیست در دست ها، یا لااقل ما نیافتیم؟ والله اعلم. 3. تنها نسخه مخطوطی که مستقیماً حقیر تصویری از او در دست دارم، نسخه شاگرد مرحوم غروی اصفهانی به نام آیت الله شیخ محمد حسین دهاغانی است. این نسخه را که نسخه خوشخطی است فرزند ایشان آقای محمد علی خرد به استاد علامه جعفری اهدا کرده. این اهدا طبق خط مرحوم جعفری در 12/12/1362 هجری شمسی صورت پذیرفته. این نسخه در 62 صفحه است، در برگه های خط دار نوشته شده، یعنی برگه های دفترچه‌ای. ناسخ در پایان نوشته قد وقع الفراق في يوم الاثنين التاسع والعشرين من الجماد الاخره سنه 1372 هجری قمری. خب چون مرحوم سید در پایان مکتوب دوم نوشته 27 ذی‌الحجه 1330، معلوم میشه که این استنساخ حدوداً 42 سال بعد از نگارش اصل مکاتیب بوده. از وفات مرحوم سید احمد کربلایی که این وفات در 13 ذی‌الحجه 1332 بوده 40 سال گذشته. از وفات مرحوم هاشم حسین قرنی اصفهانی که در 5 ذی‌الحجه 1361 بوده 11 سال گذشته. تشکر دارم از استاد صدوقی سهاب که بر بنده لطف نهادند، دستور دادند. آقازاده مرحوم آقای جعفری علی آقا که از ایشان هم تشکر دارم، در تاریخ 21 ذی‌القعده 1445 این نسخه را به دست من رساندن. امیدوارم عمر هر دو بزرگوار سالیان سال برقرار و در نشر علم و معرفت نمانند گذشته کوشا بوده باشه. 4. مرحوم آصف جلال آشتیانی که اولین طبع کتاب به نام این شد سکه خورده، یقینا از روی نسخه خطی بهره برده، اما نمیدانیم یک نسخه بوده یا بیشتر. حدس ما این است که یک نسخه بوده، چون از تصحیح نسخه و تطبیق نسخ در طبع ایشان خبری نیست و نمیدانیم اگر یک نسخه یا چند نسخه بوده آن نسخ چه نسخی هستند. این هم بر ما مجهول است. پنج، استاد حسنزاده آملی در طبع خود از دو نسخه خطی و یک نسخه مطبوع استفاده کردند. اون دو نسخه خطی یکی نسخه علامه طباطبایی بوده که البته تا 6 مکتوب از این نسخه استفاده شده، و نسخه دوم نسخه خطی از عالمی بزرگوار که آقای حسنزاده اسم نبردن کیست. و استاد حسنزاده وقتی این نسخه این عالم رو گرفتن، علاوه بر این که اون 8 مکتوب دیگر را برای خود استنساخ کردن، آمدن با نسخه این عالم بزرگوار اون 6 مکتوبی را که از نسخه علامه طباطبایی استنساخ کرده بودند مقابله و تطبیق و تصحیح کرده. استاد حسنزاده به تعبیر خودشان از دست رفیقی طبع مطبوع استاد آشتیانی رو هم به دست آوردن و در طبع مطبوع خودشان از او هم استفاده بردند. نکته قابل توجه این است که استاد حسنزاده در مقدمه یک صفحه‌ای که بر طبع مطبوع خود نوشتند آوردند و عجب این که با قرب عهد مکاتبات تحریفات غریبی بدان روی آورده است. چنکه در کنار تصحیح و تطبیق نسخ، گاه تصحیح قیاسی هم کردن که تصحیحات قیاسی خود را با علامت واق، یعنی ظاهر چنین است، مشخص کردن. شش، مرحوم علامه تهرانی علی الله مقامه که سومین طبعه کتاب رو رقم زدن، گویا از چهار نسخه خطی بهره بردن که هیچ کدام خط علامه طباطبایی نیست و این بسی عجیب است، چون ایشان موارد متعددی از مرحوم علامه طباطبایی نسخه می گرفتن و استنساخ می کردن. در این مورد چنین نکردن، البته بعد از بازگشت از نجف طالب نسخه علامه طباطبایی شدند. ایشان فرمودن مدت خواست بردند و نیاوردند و نمیدانم هم که چه کسی برده است. توحید علمی و عینی، صفحه 48. اگر بخوایم نتیجه بگیریم این بخش را که در ارتباط با نسخ مخطوط سخن میکنیم، اگر ما این نسخ مخطوط را که گفته آمد غیر هم بدانیم، ما با 8 نسخه خطی روبرو هستیم. 4 نسخه خطی علامه تهرانی، 2 نسخه خطی علامه حسنزاده، 1 نسخه خطی لااقل مرحوم واسع جلال آشتیانی، به یک نسخه خطی هم از شیخ محمد حسین دهقانی که صورت او در دست من هست و این تنها نسخه خطی است که من دارم. این تصویر اون نسخه خطی است که میبینید در ورقهای دفترچه سابق نوشته شده. آغاز این نسخه مرحوم علامه جعفری نوشتن: بسمه تبارک و تعالی قد انتقلت هذه الرسالة الشريفة للمغفور له حجة الإسلام والمسلمين آية الله الشيخ محمد حسين الدهقاني الاصفهاني قدس سره. من ولده العزيز محمد علي خرد دامت توفيقاته إلي وأشكره شكرا جزيلا وأسأل الله تعالى أن يوفقني لمطالعتها والاستفادة منها بمنه وكرمه محمد تقي الجعفري 12 اسفند ماه 1362. پایین خط مرحوم علامه جعفری داماد ایشون جناب دکتر صدوقی سهاب نوشتن: هو الحق نسخه مبارکه مکاتبات جناب السید احمد الکربلایی التهرانی است با جناب الشیخ محمد حسین اصفهانی صاحب تحفه الکریم در شرح بیت عطار دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستغرق است به وساطت و کتابت طالب تبریزی قدس الله اسراره و کتبه الله شی سوها افیان فی سی تیر 97 حامل المسلی المستغفر. علی آی جعفری زیرش نوشتن دست خط آی منوچهر صدوقی سوها داماد مرحوم استاد محمد تقی جعفری علی جعفری. و این نکته اینجا راجع به این نوشته جناب آقای دکتر صدوقی سوها است و اون اینی که در حقیقت این مکاتبات در شرح بیشتر بیت دومه، یعنی او به سرنایت ز خود آنجا که اوست که گرسد عقل وجود آنجا که اوست، که ایشون نوشتن در شرح بیت عطار. اگر بخوایم یک بیت رو به عنوان متنی که شرح شده در نظر بگیریم، بیت دومه نه بیت اول. ما در کنار نوشتیم: بسم الله الرحمن الرحیم قد وصل الی هذا المخطوط المبارک من مکتبت الاستاذ الجعفری به امر من سهره المکرم الدکتور صدوقی سوها و بعانت من ابنه المعظم علی جعفری فی 21 ذی قعده 1445 هجری قمری جزا الله الماضین و الباقین خیرا به محمد و آله علیهم السلام و انا العبد الفانی الشیخ علی الرضا تهران. تا اینجا نسخ مخطوطه رو بررسی کردیم، بریم سراغ نسخ مطبوعه. 1. اولین نسخه مطبوع مکاتبات اولین نسخه مطبوع مکاتبات که تحت عنوان مکاتبات عرفانی چاپ شده در سال 1361 هجری شمسی در چاپخانه وزارت فرهنگ و آموزش عالی توسط مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ با تصحیحات و تعلیقات استاد سید جلال آشتیانی چاپ شد. روی جلد این نسخه چنین نوشته شده: مجموعه علوم و معارف اسلام که این بالا نوشته شده، مکاتبات عرفانی بین سید احمد کربلایی و شیخ محمد حسین غربی، تصحیح و تعلیقات سید جلال الدین آشتیانی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگ. تو عطف کتاب جمله در شرح دو بیت عطار اضافه شده، یعنی نوشته شده مکاتبات عرفانی بین سید احمد حائری و شیخ محمد حسین غربی، تصحیح و تعلیقات. بله، در شرح دو بیت عطار بعد تصحیح و تعلیقات سید جلال الدین آشتیانی. این کتاب در 108 صفحه رقم خورده. مرحوم استاد آشتیانی یه مقدمه 5 صفحه‌ای بر این کتاب دارن. بر این کتاب مجموعاً 84 تا پاورقی به صورت مسلسل دارن، 1, 2, 3, 4, 5 رفته تا 84. 29 پاورقی عمدتاً آدرس بخصاً آدرس آیات قرآنی است، ولی 55 پاورقی مشتمل بر مطلب، حالا کوتاه یا بلند. از این 55 پاورقی کمتر از 20 پاورقی شایسته تأمل و شرح و توضیح. متاسفانه با اینکه روی کتاب نوشته شده تصحیح و تعلیقات، این کتاب بسیار پرغلط است، افتادگی های فاحشی داره و گاه جا افتاده ها یک صفحه یا بیشتر از یک صفحه است. رضا عنوان تصحیح که بر روی جلد آمده فاقد حقیقته. مرحوم علامه تهرانی در مقدمه خود بر توحید علمی و عینی در پرده ای از کنایه به این رداعت در این چاپ چنین اشاره کردن، فرمودن: و احیانا اگر کسی نسخه خطی و یا نسخه مطبوعی را که توسط مرکز انتشارات علمی و فرهنگی است در دست داشته باشد و با این کتاب موجود تطبیق نماید، از رنج ها و مشکلات ما تقدیر خواهد کرد و در حیات و ممات از دعای خیر و طلب غفران مضایقه نخواهد کرد. البته این سوال در این عبارت مرحوم علامه تهرانی باقی است که ایشون فرمودن احیانا اگر کسی نسخه خطی و یا نسخه مطبوعی، چه نسخه خطی؟ کدام نسخه خطی؟ هر نسخه خطی؟ از این جهت عبارت مرحوم علامه تهرانی مقداری رنج میبرد. او یا استاد نسخه خطی خاصی رو مد نظر داشتن ولی به ویژگی های آن اشاره نکردن. خب، ما در طبع خود همه پاورقی های جناب آشتیانی رو آوردیم الا بحث آدرس ها، که آدرس ها رو اثراء کردیم، اقناع کردیم، فربه کردیم، کامل کردیم. دو سه نکته رو من اینجا عرض کنم. نکته اول این که از حق نباید بگذریم، چون طبع اول کتاب است و مرحوم آقای آشتیانی معمولا تنها کار میکردند، باید از عمل کرده ایشان تقدیر کرد و نسخه در حدی بوده که استاد حسنزاده به عنوان یک منبع به اون نگاه کرده در تصحیح. دوم این که همین نسخه مغلوط در بعضی از موارد نسبت به نسخه بعدی ارجح است. سوم این که جناب آقای حسن جمشیدی گفتن بر روی این نسخه کار کردن، تصحیح قیاسی کردن، منابع رو فربه کردن، دادن برای بوستان کتاب برای چاپ، اما ظاهرا یک سال گذشته و هنوز از چاپ خبری نیست. چهارم این که به احتمال قوی بخش قابل توجهی از اشکالات اشکالات مطبعی است، چون استاد آشتیانی خوش خط بوده ولی خط رو عمدتا نستعلیق می نوشتن و گاه نستعلیق شکسته. به نظر می رسه تایپیست، حروفچین، نتوانسته در برخی از موارد عبارت استاد رو درست بخونه. پنجم این که اسم این کتاب از طرف استاد مکاتبات عرفانی گذاشته شد. این اسم مندرآوردی است. همه اسم ها مندرآوردی است. چون برخلاف کتاب دیگر شیخ اسماعیل تبریزی که از طرف خود او به تذکرت المتقین موسوم شده بود، این مکاتبات از طرف شیخ اسماعیل تبریزی به نامی نامیده نشده تا اونجایی که ما اطلاع داریم. لذا هر کسی برای خود اسمی نهاده. اسم علم بالغلبه او مکاتبات علمین است. مرحوم واسع جلال آشتیانی مکاتبات علمین ننهاده و مکاتبات عرفانی نهاده. و خب این اسم خالی از دقت است. سر مطلبان است که هفت مکتوب مکتوبات مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی است. اون مکتوبات عرفانی نیست، فلسفی است. و تعداد کلمات و سطور نگاشته شده در کتاب از طرف عاشق محمد حسین قلوی اصفهانی اگر بیش از تعداد کلمات و عبارات سید احمد کربلایی نباشد کمتر نیست. شاید سر این که این کتاب را استاد آشتیانی به مکاتبات عرفانی نام نهادند به اعتبار این است که بستر این کتاب دو بیت شعر از یک عارف است، یعنی از جناب عطار نیشابوری. خب دومین نسخه مطبوع مکاتبات همان است که عرض کردیم، به همت صاحب انتشارات شفق و به همت مرحوم علامه حسنزاده رقم خورده. این نسخه در یادنامه شهید آیت الله قدوسی از صفحه 267 تا صفحه 147 چاپ شده و همین تک نسخه در آنجا آمده. باقی کتاب مصاحباتی است از اشخاص در ارتباط با شخصیت مرحوم قدوسی یا برخی از مقالاتی است، دست نوشته هایی است که از طرف بعضی از بزرگان در اونجا چاپ شد. نسخه مطبوعه در اونجا همین تک نسخه است. استاد حسنزاده خوش نویس بوده و باز متاسفانه به خاطر کمبود امکانات در اون عهد نسخه دارای غلط‌هایی است که انسان یقین دارد غلط‌های مطبعی است. در این چاپ علاوه بر اصل مکاتبات، محاکمات و تزیلات علامه طباطبایی هم به چاپ رسیده که در حقیقت با چاپ علامه تهرانی دو نسخه ما از این حواشی الان در دسترس داریم. نسخه ای از استاد حسنزاده در یادنامه شهید قدوسی و نسخه ای از علامه تهرانی در توحید علمی و عینی. همان گونه که ما با تمام تلاشی که کردیم نتوانستیم نسخه دست نویس مرحوم آیاس جلال آشتیانی رو به دست بیاریم، گفتن کتاب‌های ایشون سه بخش شده، بخشی رفته آمریکا پیش خانواده مرحوم لاهوتی، بخشی رفته پردیس دانشگاه ادبیات و بخشی دست عزیزی است. در این حال ما نتوانستیم دست نویس این نسخه را تا کنون به دست بیاوریم، این کتاب را هم نتوانستیم دست نویس به دست بیاوریم. با آقازاده حضرت استاد حسنزاده تماس گرفتم، ایشان فرمودن کتاب‌های استاد به تهران منتقل شده و من الان نمیتوانم بخواهم به این نسخه دسترسی داشته باشم و در اختیار شما بگذارم. تشکر وافر دارم از آقازاده مرحوم وافی که لطف کردن و نسخه کمیاب یادنامه شهید قدوسی را از قم برای حقیر با واسطه ارسال کرد. سومین نسخه مطبوع مکاتبات با نام توحید علمی و عینی چاپ شده و چه نام شیرین. این نسخه به همت استاد ما مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی رقم خورده و فعلا بهترین نسخه چاپی این کتاب. خودم با این دو گوش از استاد علامه تهرانی شنیدم که فرمودن من برای چاپ این کتاب مجبور شدم کتاب را تصحیح کنم و تصحیح این کتاب یک ماه و نیم از من وقت گرفت. بنده اضافه می کنم یعنی یک ماه و نیم روزی 10 ساعت تا 15 ساعت کار علمی. همانطور که گفتیم این نسخه مبتنی بر 4 نسخه خطی است. با تمام تلاشی که کردم به اون 4 نسخه خطی دسترسی پیدا نکردم، چون کتاب های مرحوم علامه تهرانی بین آقازادگانشان توزیع شده و ندانستم دست کیست. ولی نسخه مخطوط مرحوم علامه تهرانی را به دست آوردم و با نسخه مطبوع بررسی کردیم و اغلاطی یافت شد که در نسخه مخطوط صحیح نوشته شده بود، اما تایپ کننده خط زیبای مرحوم علامه تهرانی را بعضن نتوانسته بود درست قرائت کند. مثلا ایشان نوشته بود متجلی، میم را کشیده بود و تایپیس خوانده بود مستجلی و کم لهوم نظیر. مرحوم علامه تهرانی در پایان مقدمه کتاب توحید علمی و عینی می نویسند ولله الحمد و له المنه، خدا توفیق داد تا این کتاب که از مجموعه آن 4 نسخه است از هر جهت صحیح و بدون غلط و جا افتادگی و بدون تغییر محل مکاتبه ها در دسترس افکار عالی و صاحبان دقت و نظر قرار می گیرد. این سخن استاد مربوط به دست نوشته خود ایشان، نه آنچه که طبع شده. آنچه که طبع شده دارای اغلاط مطبعی است. علاوه بر اون انصاف اقتضا می کند که بگوییم چنین نیست، یعنی از هر جهت صحیح، بدون غلط، بدون جا افتادگی نچنین نیست. باید نوشته بشه این کتاب که از مجموعه آن 4 نسخه است نسبتاً صحیح و کم غلط است. این عبارت مطابق با واقعیت است. از دیگر نسخ اصح است، ولی بدون غلط و بدون هیچ مشکل نچنین نیست. من ویژگی های این طبع رو خدمت سروران خودم عرض کنم. 1. از دیگر طبع های کتاب صحیح تر و کم غلط تر است. 2. مشتمل بر محاکمات و تذیرات علامه طباطبایی است و خود ایشان در پایان کتاب می نویسند اگر من تذیرات مرحوم علامه رو اینجا چاپ نمی کردم شاید از دست می رفت، چون نسخه او محدود بود. تصور ما بر این است که مرحوم علامه تهرانی چنانچه خواهیم گفت به نسخه مرحوم علامه حسنزاده دسترسی نداشتند و از او غافل بودند. 3. مقدمه ممتعی مشتمل بر 40 صفحه دارد که این مقدمه مشتمل بر مطالب مهمه است و بخشی از این مطالب در ارتباط با شخصیت آستعمر کربلایی و مرحوم آشمان حسین کمپانی است که شفاهی نقل و قول شده و جزء تاریخ شفاهی ماست و در صداقت و عرفان و عظمت مرحوم علامه تهرانی هم کسی شکی ندارد. 4. مشتمل بر تزیلات علامه تهرانی است که عرض کردم مرحوم علامه تهرانی تزیل سوم بر مکتوب سوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی رو تکمیل کردن و اون 8 مکتوب دیگر رو هم تزیلات نوشتن و به احترام استاد علامه طباطبایی نه 6 مکتوب اول را که مرحوم علامه طباطبایی تزیل نوشته بودند تزیل نوشتن و نه نکته قابل توجه علاوه بر این که اون 6 تزیل را تزیل ننوشتن اسم تزیلات خود را هم محاکمات و تزیلات نگذاشتن آنچنان که علامه طباطبایی گذاشتن، بلکه اسم را صرف تزیلات گذاشتن و به این نکته خود تذکار دادن. خب چند تذکر در اینجا داریم. تذکر اول رو عرض کردم، ظاهرا مرحوم علامه تهرانی یادنامه شهید قدوسی و زحمت حضرت استاد حسنزاده را ندیده بودن. تذکر دوم، تلاش علامه تهرانی بر تصحیح سماعیست و نه قیاسی، و حق هم همین است. تعبیر ایشون اینه: و حقیر نمیخواستم و حقیر هم نمیخواستم از روی نظریه خود و از قرائن عبارات را تصحیح کنم، بلکه مقید بودم عین کلمات این دو بزرگوار را بیاورم، حتی در واو یا فایی تغییر ندهم. توحید علمی و عینی، صفحه 48. این روش صحیح تصحیح نسخه است. البته استثناء دارد، استثناءاتی دارد. یکی از استثناءات جایی است که یقین داشته باشیم ناسخ غلط نگاری کرده، ولذا هم استاد آشتیانی، هم استاد حسنزاده، هم استاد علامه تهرانی هر سه معتقد بودن تصحیح نسخه کار هر کس نیست. اگر متن علمی و تخصصی یا فوق تخصصی است، باید تصحیح نسخه توسط اهل فن و متخصص صورت بگیرد. استاد حسنزاده برای من نقل کردن، فرمودن، مرحوم استادم شعرانی فرمودن: من هرگاه مطالعه می کنم، اگر غلطی در نسخه باشد، غلط را در متن تصحیح نمی کنم، در حاشیه می نویسم. به سه جهت: یک، زحمت ما هم دیده بشه، بلکه غفران و مغفرت و ترحمی از طرف کسانی که استفاده می برند برای ما صورت بگیره. دو، غلط فهمیده بشه، گاه اصلا غلط فهمیده نمیشه، اگر در حاشیه تصحیح نشود. سه، فرمان اصل متن هم دست نخورد، چه بسا بعد از ما دیگری بیاید و با توجیهی تفسیری بگوید نه متن صحیح است و اون غلط در حاشیه نوشته شده درست نیست و غلط است. تذکر سوم، در تعبهای بعدی کتاب توحید علمی و عینی تغییرات اندکی به چشم میخوره. البته تغییرات اندکه، یعنی با نسخه دستنویس علامه هم تفاوت داره. من نمیدونم این تغییرات کار چه کسی است. از داماد سوم مرحوم علامه تهرانی که در آثار مرحوم علامه تهرانی متخصصن و 20 سال روی این آثار بیشتر زحمت کشیدن هم پرسیدم، گفتن من هم نمیدونم، و ایشان معتقد بود اصلا تغییری صورت نگرفته. گفتم چرا؟ با توجه به مخطوط در مطبوع در چاپهای غیر از چاپ اول ما تغییراتی داریم. تغییرات زیاد نیست. چه اینکه زیر نظر خود احیانا نویسنده یا لجنه زیر نظر نویسنده چند تغییر و تکمیل و تذکر در پایان کتاب اضافه شده که البته محدود است. تذکر چهارم، متاسفانه ویرایش کتاب توحید علمی و عینی فنی نیست، و چه بسا ویرایش شکلی فعلی کتاب در فهم مطلب مشکل ایجاد میکنه. یعنی ویرگول جایی خورده که نباید میخورده، نقطه ویرگول جایی خورده که نباید میخورده، نقطه جایی خورده که نباید میخورده. اعتقاد ما بر این است که ویراستار این کتاب، ویرایشگر این کتاب، باید در ویرایش، اون هم ویرایش متون تخصصی، استاد، و در فهم متن این کتاب هم استاد بوده باشد، لااقل در سطح فهم اسفار و مقدمه قیصری بوده باشد. تذکر پنجم، این کتاب در 350 صفحه چاپ شده و چاپ‌های متعدد شده، بیش از 10 چاپ تا کنون صورت گرفته، و این نشانگر عظمت این کتاب است، چون به نظر می‌رسد در هر قرنی کسانی که این کتاب را بفهمند و حق این کتاب را بفهمند زیاد نیستند. نکته ششم و تذکر ششم، چاپ اولیه این کتاب و چاپ‌های اولیه توسط انتشارات حکمت که دستندرکارانش از دوستان و مریدان برنامه علامه تهرانی بودند رقم خورد. و چاپ‌های بعدی توسط مؤسسه نشر آثار خود مرحوم علامه تهرانی رقم خورد. این نکته قابل ذکر است که ناشران نخست خود در پیدایش این اثر مؤثر بودن و بسی بر علامه تهرانی اصرار کردند و ایشان دست به قلم بردن و این کتاب رو با این نام شکیل توحید علمی و اینی عملا احیا کردن. این مطلب رو من از خود سیدون الاستاز علامه تهرانی شنیدم. فشکر الله مسائیهمون جمیله. خب طبع چهارم این کتاب نسخه ایست که ما انشاءالله ارائه خواهیم کرد. ویژگی های این نسخه رو من عرض بکنم. با همه نسخه مطبوع موجود به دقت مقابله شده، گرچه محور طبع مرحوم علامه تهرانی بود. دو، با نسخه خطی آیت الله شیخ محمد حسین دهاوانی به دقت مقابله شده. سه، کتاب تدریس شده و بر تک تک کلمات نه جملات آن تأمل صورت پذیرفته و گاه در ترجیح نسخه‌ای بر نسخه‌ای تأمل جمعی صورت گرفته. چهار، منابع و مصادر به کمک نرم افزارهای موجود از معتبرترین و قدیمیترین منابع استخراج شده. پنج، از همه امکانات فعلی در چشم نوازی فوندها و امثال ذالک و کارهای گرافیکی بهره برداری شده. شش، همه مطالب چه در متن مکاتبات، چه در حواشی علامه طباطبایی، چه در حواشی استاد آشتیانی، چه در حواشی و تسهیلات علامه تهرانی مورد شرح و بررسی قرار گرفته که این شرح و بررسی ها گاه مشتمل است بر نقدها و ملاحظاتی و گاه در این شرح و بررسی ها کم و بیش ابداعاتی هم به چشم میخورد. امیدواریم انشاءالله نسخه ای که ارائه می شود توسط انتشارات به هنگام، نشر به هنگام، بتواند خلایی را در این زمینه پر کند. خب دو مطلب تا کنون در مقدمه گفتیم. مطلب سوم مربوط به اهمیت این کتاب است که این کتاب دارای چه اهمیتی است. ما برای اهمیت یک کتاب پارامترهای گوناگونی رو مد نظر داریم که همه در اینجا موجود. یک، اهمیت و بزرگی پدید آورندگان یک اثر. المیزان است، چون نوشته استاد علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی است، عالمی که شاید در علمای اسلام اگر بی نظیر نیست کم نظیر باشه. ما در مکاتبات علمین با دو شخصیت اصلی روبرو هستیم. سید احمد کربلایی که اجل و اعظم تلامذه مرحوم ملا حسین قلی همدانی است، در عرفان چیره دست است در فلسفه و در فقه نامزد جانشینی مرحوم عاشق محمد تقی شیرازی، شیرازی دوم بوده برای افتاء که به شخصیت او خواهیم رسید. و مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی که اونقدر بزرگ است که ما دیده بودیم مراجع تقلید در اواخر عمر کتاب نهایت الدرایه ایشان را در علم اصول با یکدیگر مباحثه می کردن و هر کسی از درس خارجگوها قدرت فهم این کتاب را ندارد. پدید آورنده دیگر علامه سید محمد حسین حسینی طباطبایی است که عرض کردن بی نظیر یا کم نظیر. پدید آورنده دیگر سید جلال آشتیانی که پروفسور هانری کوربون ایشان را با ملا صدرا قیاس میکرد و فیلسوف شرق میدانست. پدید آورنده دیگر علامه تهرانی و اینها همه در کنار شخصیت جهانی و از جهاتی بی نظیر عطار نیشابوری که به حق در موردش گفتند هفت چهره عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خمه یک کوچه. ما در بخش شخصیت شناسی 8 شخصیت اثرگذار در این کتاب را مورد بررسی شخصیتی قرار دادیم، بعضی به تفصیل بعضی به اجماع. خب اولین پارامتر اهمیت یک کتاب اهمیت و بزرگی پدید آورندگانه که دیدیم چه کسانی در پیدایش این اثر نقش داشتن. دومین پارامتر اهمیت موضوعی است. چه موضوعی بعد از توحید برتر از اسماء و صفات الهی؟ مرحوم سید علی قاضی جایی نوشتن که بعد از علم توحید علمی برتر از اسماء و صفات نداری. مبحث اصلی مکاتبات علمین یا همان کتاب توحیدی به علمی و عینی بحث در اسماء و صفات الهی و نسبت او با ذات است که این از برترین مباحث کلامی، فلسفی، عرفانی و اعتقادی است. سومین پارامتر اهمیت اهمیت روشی است. در مکاتبات علمین روش مناظره‌ای و رفت و برگشت مکتوبه. به نظر ما از بهترین انواع تعاطی و تعامل ذهنی و فکری مناظره مکتوبه که به مراتب از مناظره گفتاری ارجحه، چون در مناظره گفتاری انسان به جدل میکشد، در مناظره مکتوب ضرورتا لازم نیست انسان به جدل بکشد، فرصت دارد منابع رو میبیند، فکر میکند، مشورت میکند، تحقیق میکند، جواب برهانی میده، مگر جواب برهانی نداشته باشه. به دیگر سخن هر کس تنها به قاضی برود راضی برمیگرده. این مال موردی که اصلا فضای مناظره نیست. در فضای مناظره گفتاری گاه حق جلوه نمیکنه. چرا؟ چون غیر از حقانیت مطلب، سخنور بودن مناظر، جسور بودن مناظر و امثال ذالک نقش دارن، پرحافظه بودن مناظر، با اینکه اینها تأثیری در حقانیت مطلب ندارن. این اثر مناظره مکتوب است، اون هم بین دو بزرگ. چهارم از پارامترهای اهمیت اهمیت ابداعی است. در مکاتبات علمین ابداعاتی به چشم می‌خورد. مثلا جناب سید احمد کربلایی در اعتبارات عرفانی وجود لا به شرط مقسمی، وجود لا به شرط قسمی، وجود به شرط شیء، به شرط لا و امثال ذلك معتبر را خدا می‌داند. هم مرحوم غروی اصفهانی هم مرحوم آشتیانی میگن این حرف جدیده، این حرف که عرفان تا کنون نبوده. و جناب سید احمد کربلایی نمیپذیرد، میفرماید این فهم کلام قوم است نه اصطلاح جدید. استدلال شیخ بر نفی وحدت شخصی مبنی بر این که وجود الله نمیتواند مانع نقیض ماهیت امکانی بشه مطلب جدیدی است و در غیر این کتاب ندیدیم. پنجمین پارامتر اهمیت تخصصی بودن موضوع. موضوع مکاتبات علمین توحید علمی و عینی مباحث فوق تخصصی است. به تعبیر علامه تهرانی فرموده بودن اسفار گوها نه اسفار خانها این کتاب رو میفهمند. البته ما تلاش کردیم در این شرحی که بر این کتاب در این تدریس نوشتیم مطالب عرشی را حتی امکان فرشی کن. ششم از پارامترهای اهمیت اعتنای بزرگان به این کتاب. شخصیتی مثل علامه طباطبایی، علامه تهرانی، سید جلال آشتیانی، استاد حسنزاده آملی، شیخ محمد حسین دهقانی، علامه جعفری، این نشانگر اهمیت این کتاب. هفتمین پارامتر اهمیت به نظر ما فارسی بودن این کتاب. زبان عربی زبان رسمی حوزه‌های علمیه است و لذا آثار علمی به نسبت کمی به زبان فارسی نگاشته شده. نگاهی به آثار ابن سینا، صدر و علامه طباطبایی این حقیقت رو مدلل می‌سازه. از علامه طباطبایی هم در اون مصاحبه پرسیدن چرا به زبان عربی نوشتید؟ فقط زبان علم اسلام زبان عربی است. و لذا کتابی در این سطح به فارسی مغتنمه. مثل اساس الاقتباس، مثل دانشنامه علایی، اینها مغتنمه چون مقدارش کم. هفتم، از اهمیت یک اثر از پارامترها وجود نسخه های متعدده. از این مکاتبات نسخه های متعددی از زمان پیدایش پخش شده، افراد نوشتن. مرحوم علامه تهرانی دو نسخه را استنساخ کردند. حضرت آقای حسن زاده دو نسخه را استنساخ کردند. گرچه ما به اصل خط علمین چنان که گفتیم نرسیدیم، اما نفس این گسترش استنساخ نشانگر اهمیت هشتم و آخرین مورد، محاکمات و تزییلاتی است که بر این مکاتبات نوشته شده. بالاخره قلمی مثل قلم علامه طباطبایی، علامه تهرانی، سید جلال آشتیانی که اینها هر کدام آیتی هستند در فن خود بر اصل نفاست کتاب افزوده. ما در حواشی مرحوم علامه طباطبایی ابداعاتی میبینیم که جای دیگری در آثار ایشون نیست. مثلا ایشون میفرمان بر اساس وحدت شخصی وجود، ما علم بعد از ایجاد علم فعلی نخواهیم داشت، استدلال دارم. علم تفصیلی قبل از ایجاد هم نخواهیم داشت، استدلال دارم. ابداع دارم. یا میفرمان ما چیزی به نام حدود عدمیه نداریم، استدلال دارم. علامه تهرانی در حواشیشون استنادات ارزشمندی دارن. اون وقتی که نرم افزار نبوده، شما بیاید با آیات، روایات، مطالب عرفانی رو مستندسازی کنید، بسیار ارزشمند. با این هشت جهتی که گفته شد، اهمیت این کتاب بیش از پیش مشخص می شود. امیدواریم همگان بتوانند بهره ببرند. مرحوم علامه جعفری دعا کردند، فرمودند فاسأل الله تعالی ان یوفقنی لمطالعتها و الاستفاده منها بمنه و کرمه. مرحوم علامه تهرانی فقط یک ماه و نیم برای تصحیح این کتاب وقت گذاشته، به این نشانگره ارزش این کتاب است. و فقط الله تعالی به مطالعه این کتاب و تحصیله و فهمه و الوصول الى اعلی درجات الوصال به حق محمد و آله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.